ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان میگوید مسکو مانعی بر سر راه احیای برجام نیست. رهبران 3 کشور اروپایی وارد اوکراین شدند. وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش خبر داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من، همکارم منیژه عبادالله و رادیو فردا باشید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در یک نشست خبری پس از این دیدار گفت برای پیگیری نتایج سفر ابراهیم رئیسی، جنگ در اوکراین و همچنین مذاکرات احیای برجام با همتای روس خود گفتگو کرده است. حسین امیر عبداللهیان میگوید روسیه مانعی بر سر راه دستیابی به توافق احیای برجام نخواهد بود. سرگئی لاوروف نیز در این نشست خبری گفت در زمینه همکاری‌های هسته‌ای از آمریکا تضمین دریافت کرده است. مذاکرات احیای برجام جمعه گذشته پس از آن متوقف شد که مسکو خواستار دریافت تضمین درباره همه ابعاد همکاری‌ها با تهران شده بود. هنوز مشخص نیست اظهارات وزرای خارجه ایران و روسیه به معنی عقب نشینی از موضع پیشین است یا خیر. پیشتر مقام‌های غربی گفته بودند قرار است مسکو رویکرد خود را به طور رسمی در روزهای آینده به کمیسیون مشترک برجام ارائه دهد. آمریکا و اروپا با درخواست روسیه مخالفت کرده و میگویند مذاکرات وین با تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو مرتبط نیست. اما در اوکراین رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی، سه عضو اتحادیه اروپا برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کردند. همزمان با سفر این سه مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی 15 طبقه در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. 20 روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای ارتش آن کشور هنوز موفق نشدند شهرهای بزرگ اوکراین از جمله کیف پایتخت را تصرف کنند. عدم هماهنگی بین گردان‌های مختلف ارتش روسیه، مقاومت ارتش و مردم اوکراین و روحیه ضعیف سربازان روس از جمله دلایل عدم موفقیت روسیه در تصرف کیف عنوان شده. اما در خبری مرتبط، اتحادیه اروپا با اعلام بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه اعمال این تحریم‌ها را روز سه‌شنبه آغاز کرد. تحریم‌های جدید شامل منع سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و نظامی روسیه، منع واردات آهن و فولاد از آن کشور و صادرات کالاهای لوکس به روسیه می‌شود. واردات نفت و گاز از روسیه هنوز شامل تحریم‌ها نشده. بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شرکت‌های اروپایی را از ارزش‌گذاری نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری روسیه منع می‌کند. بر اساس این تصمیم اتحادیه اروپا از این پس دسترسی شرکت‌های خصوصی و دولتی روسیه به بازارهای مالی اروپا محدودتر می‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی وامی دریافت کنند. دسترسی روسیه به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم قطع شده است. به گفته مقامات روسیه تاکنون بیش از 300 میلیارد دلار از دارایی‌های آن کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مسدود شده است. در ایران اما وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش در آینده نزدیک خبر داده است. روز سه‌شنبه حجت کرمانی به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است به زودی خبرهای خوبی برسد. در ساعات گذشته برخی منابع خبری داخل ایران از احتمال پرداخت بدهی ایران از سوی بریتانیا خبر داده و میگویند احتمالاً این موضوع به آزادی نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری منجر خواهد شد. تولیپ صدیق از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم از بازگردانده شدن پاسپورت بریتانیایی خانم زاغری خبر داده و افزوده که یک هیئت مذاکره کننده بریتانیایی هم اکنون در تهران به سر می‌برد. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز علی‌رغم پایان دوره محکومیت 5 ساله‌اش بار دیگر در پرونده دیگر به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. او هم اکنون به صورت مشروط در بیرون از زندان است. نازنین زاغری، همسرش و بنیاد تامسون رویترز همه اتهام‌ها علیه وی را رد کرده و دستگیری و حبس او را گروگانگیری برای دریافت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران خواندند. این مبلغ را حکومت پهلوی در ایران برای خرید تانک و تجهیزات نظامی به بریتانیا پرداخت کرد، اما با وقوع انقلاب 57 این تجهیزات به ایران داده نشد. و باز هم در ایران، با فرار رسیدن غروب آخرین سه‌شنبه سال، ایرانیان امشب با برپایی جشن چهارشنبه سوری به استقبال نوروز می‌روند. اما این جشن باستانی در دهه‌های گذشته به دلیل استفاده از ترقه‌های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان‌ها مصدوم و حتی کشته به همراه داشته. چه شد که مراسمی که سرشار از رقص و پایکوبی و شادی و شادمانی بود، آنچنان دستخوش تغییر شد که حالا حتی موجب ترس و استراب برخی شهروندان می شود. مهران کریمی در گزارشی نگاهی کرده به همین موضوع.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوش آمدگویی به نوروز. اما در دهه‌های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه‌های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان‌ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین. رادیو فردا با برخی از شهروندان ساکن ایران در این باره صحبت.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجانو بیشتر کنن، منتها از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خال خرسه است.
چه چیزایی هست که ترقه‌ای حالت لوله مانند توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، ترش اینجوری داشت میدید باهاش، خداشو خاموش بود، اگر نداشت کور میشد. یه ترقه‌ای خیلی آرومی هست، مثلا این فش فشه میذاره اینجا، آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می‌آورند، می‌گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل‌گشا و رقص همراه بود. هادی خورشندی، نویسنده، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی، به رادیو فردا در این باره گفت:
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جور میتونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی، اینکه کبریتو بزنم و آتش برافروزه، یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کاره بود که انسان ها همیشه میکردن، اما اینگه عروش بپریم و آرزای خوب بکنیم، دیگه این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود، به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی برای همه ایرانیان، آتش روشن میکردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سرحال شاد بودن، جمع میشدن دور هم، فامیل، دوستان، یه جایی همیشه میرفتن آتش روشن میکردن
و آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دور گردا میامدن، بوته میابردن، با شعر میخوندن و میگفتن
سرخی من از تو، روزلی من از آسون و سرخی تو با من و اینا
قاشق زنی بود، بعد آشی درست میکردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر و ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار یه همچین فرهنگی بودم، ولی الان سالهاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیایم.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل‌های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم رو جست و خیز کردن و اختلاط کردن و جفت کردنشون رو بر نمیتابه.
هشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی داره آدم که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا به رادیو فردا در این باره گفت:
میتونه عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیه با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنیم جنبه محلی بودن این موضوع رو، چون باخت محله‌ای به هم ریخته توی این شبا، الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگه زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج بدید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاریهایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت‌ها مقابله با محدودیت هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کارو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینی شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب‌گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز من دارن که دو صدایی است و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخه به حاجی فیروز میگه: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چه جوری؟ اونم چه جوری؟ دو حاجی فیروز میگه دو صدایی، این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ شما امشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخه جوابش رو میده.
مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده.
با گزارش مهران کریمی که شنیدید میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.